باید سلام خسنده آقای مفتین. آقای دکتر، شما اون اول انقلاب که بحث داشتیم با آقای مطهری، مرحوم مطهری، در رابطه با جهانبینی و ایدئولوژی، در نظر شما این بود که ایدئولوژی تک تک آجرا رو از جهانبینی میگیره، منتها در ساخت بنای خودش مستقل عمل میکنه. بسیار خوب، من همین رو تمیم میدم به رابطه سیاست و اخلاق. این اخلاقی که از جهانبینی سیاسی این سیاست مدارا میگیرن، خب بالاخره برداشت خودشون هستش، ساختمی هم که بنا میکنه خودشون بنا میکنه، مطمئنا با اخلاقی که من از این سیاست برداشت میکنم تفاوت داره. چه اشکال داره اونا حالا بگم مثلا یه سری هم کشته بشن برای بقا و دوام این به صلاح حکومت لازمه یه دمال کشته بشن؟ یه مسئله که یه مثلا در رابطه با اون نامه زیبایی که نوشته بود، این که نامه خیلی بساط بیان زیبا و کلام شیوا، من صرف نظر از کسار و بلاغتی در این نامه خیلی نامه زیبایی بود، دنبال منطق این نامه میگشتم. در فراز از این نامه شما مردم داشته بودین که بساط ما به زودی زوال این حکومت را خواهیم دید. یعنی من یک پیشبینی در این بساط نامه میدیدم که شما در واقع این پیشبینی رو کرده، این حکومت بساط سقوط خواهد کرد. آیا تا چند شما به این بساط این نظری خودتون از آن دارین و آیا این برداشت شما از برداشت ابن خلدون که برای بساط هر دوره حکومت جابری یک 40 سال قائم بود، شما از اون برداشت کردی یا نظر خودتونه؟ این دو تا سوال است.
در مورد این من که زمانی نمیتونم براش تعریف کنم، تو ابن خلدون هم که حالا شما فرمود شد که من 30 سال یادم حالا یه حال در مورد رأی او هم قدرهایی هست که آیا واقعا قصد کی و چه بسار میده یا اینا رو به محل نمالیم و سیدانی به کار کنم. اونتا خود ابن خلدون حرف خوبی داره، خودتون میدونه که تو میگه که ابتدا در حکومت ها کسی بستن شیرن، بعدا کسی بر از حالا قلم هست و اگر این کشور بر شمشیر همچنان ادامه پیدا بکنه، معلوم است که نظام نتوانست در سرباب قدم رو بپروراند و به فاز بعدی برسه، لذا احتمال فرو افتادن انقلاب همون تعبیری که امروز هم ما داریم که کشور از سرنوشت برای همیشه نمیتوانید. اما ما در مورد اخلاق سیاست ببینید، من در مورد قبل این رو آوردم که تکرار نکردم. درست اخلاق های فردی متفاوته، یعنی شما یه مشی اخلاقی در زندگی دارید، بنده همینطور و کسی متعرض کسی دیگری نمیشود. البته دانایان هم مردم رو راهبری و راهنمایی میکنند، اما حکومت مهمترین اصل اخلاقی رو که باید پیش چشم داشته باشه عبارت است از لبهای به عهدی که با مردم بسته است. من عرض کردم که چون نظام حکومتی مبتنی بر یک قرارداد است و اینکه شخصی که در رأس نشسته ولی نیست، حاجبی نمیخواست
با تشکر راه دکتر دوستانی که راه حتی دستشون رو برم بالا به ترتیب بفرمایید. باید سلام خسنده آقای مفتین. آقای دکتر، شما اون اول انقلاب که بحث داشتیم با آقای مطهری، مرحوم مطهری، در رابطه با جهانبینی و ایدئولوژی، در نظر شما این بود که ایدئولوژی تک تک آجرا رو از جهانبینی میگیره، منتها در ساخت بنای خودش مستقل عمل میکنه. بسیار خوب، من همین رو تمیم میدم به رابطه سیاست و اخلاق. این اخلاقی که از جهانبینی سیاسی این سیاست مدارا میگیرن، خب بالاخره برداشت خودشون هستش، ساختمی هم که بنا میکنه خودشون بنا میکنه، مطمئنا با اخلاقی که من از این سیاست برداشت میکنم تفاوت داره. چه اشکال داره اونا حالا بگم مثلا یه سری هم کشته بشن برای بقا و دوام این به صلاح حکومت لازمه یه دمال کشته بشن؟ یه مسئله که یه مثلا در رابطه با اون نامه زیبایی که نوشته بود، این که نامه خیلی بساط بیان زیبا و کلام شیوا، من صرف نظر از کسار و بلاغتی در این بساط نامه خیلی بساط نامه زیبایی بود، دنبال منطق این نامه میگشتم. در فراز از این نامه شما مردم داشته بودین که بساط ما به زودی زوال این حکومت را خواهیم دید. یعنی من یک پیشبینی در این بساط نامه میدیدم که شما در واقع این پیشبینی رو کرده، این حکومت بساط سقوط خواهد کرد. آیا تا چند شما به این بساط این نظری خودتون از آن دارین و آیا این برداشت شما از برداشت ابن خلدون که برای به صحت دوره حکومت جابری 40 سال قائم بود. شما از اون برداشت کردی یا نظر خودتونه؟ این دو تا سوال.
حالا در مورد این
دومی
من تو بکنم زمان استفاده دیمی بندن به قرد داره دیده 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 کار ما اومد. نه من که زمانی نمی کنم براش تعریف بکنم. تو در نخلیون هم که حالا شما فرمشتر سازمان 30 سال بیادم. حالا ایلوان در مورد رعیه او هم ازرهایی هست که آیا پاپرن قصد 30 یا 40 سال بیده یا اینا رو به محل نمالیم و سیدانی به کار بود. تخلون حد خوبی داره، خودتون میدونه که دارم اینجا ابتدا در حکومت ها کچه بر شمشیر هست، بعدن کچه بر از خواب قلم هست و اگر این کچه بر شمشیر همچنان ادامه پیدا بکنه معلوم هست که نظام نتوانست در شمشیر با قلم رو بپروراند و به تازه بعدی برسته لگا احتمال فرو افتادن کلابه همون تعبیر که امروز هم ما داریم که کچه بر سرمیزه برای همیشه نمیتوانست. اما ما در مورد اخلاق سیاست ببینید من در مورد قبل اون رو آوردم که تکرار نکردم. درست اخلاق های فردی متفاوته، یعنی شما یه مشی اخلاقی در زندگی دارید بنده همینطور و کسی متعرض کسی دیگری نمیشود. البته دانایان هم مردم رو راهبری و راهنمایی میکنند، اما حکومت مهمترین اصل اخلاقی اتفاقی است پیش چشم داشته باشه عبارت هست از وفای به عهدی که با مردم هست و از کردن شد. چون نظام حکومتی مبتنی بر یک قرارداد هست و اینکه شخصی که در رأس نشسته ولی نیست، خاجبی نمی کنه، سربری نمی فروشه، سلطنت نیست، بلکه کارمند مردم عجیب هست و در حدود این قرارداد کارمندی باید به وظایف خودش قیام کنه و همین سبب اخلاق و حکومت میدید. حالا یک کسی شخصا حاکم است و پاره از پارسایی ها و نیکی های با هم شخصا داره که بهتر هم برده و مسلمن بهتره، اما اون چیز بیسیس و اولیه که از اون میخواهند اینه روزیات مطلب که یه وقتی ممکنه احتیاجی به جنگ باشه، احتیاجی به دفاع بشه، گاهی خونریزی صورت بگیره، اینا دیگه جزئیاتی که در کار هست مدیریتی ممکنه پیش بیاد. البته اصل در حکومت بر این است که شیوهای از مدیریت در پیش گرفته شود که کمتر به اینکه راه حاجت بیفته، یا اگرم حاجت بیفته مطابق رأی یک فرد خودخوانه‌ای نباشه بلکه قانون تا اونجا که میتواند اجازه بدهد. اما خود افراد فرسکه هم همیشه هست انبرین گفت که این موقع پادشاهان از یک مصلحت قد خون کنند. خب حالا البته نباید بودش که پادشاهان سرتا خون بکنن، سر خون بریزن، بلکه اولا اینها به عقل برسه، ثانیا هم با یک ضوابط نسبتا روشن
باشه. من سوال اولم شما از تنگوستنگی ارتباط اخلاق و سیاست صحبت کردید. من خواستم بدونم که این ارتباط سیاست و اخلاق وجود داره، آیا طوری هست که باعث بشه که قانون اساسی یک مملکت صرفاً از روی قرآن یا هر منبع دینی نوشته بشه؟ به خاطر اینکه من چیزی که میدونم اینه که به خاطر مذهب گریزی و اتفاقات که تو این 30 سال افتاده معلوم این حالت خیلی بدی نسبت به اسلام دارم. خواستم اینو شما اول لطف کن راجعش صحبت بکنید. مسئله دوم اینه که شما گفتیم که مردم همه در پیشگاه خداوند یکی هستن و خود هم کرده بود. من میخوام بدونم که نظر شما این هستش که پیامبران هم از اون قاعده پیروی میکنن و آیا این موضوع صلاحیت و حقانیت پیامبر رو زیر سوال میبره یا نه؟
از اونطور میکنم در مورد سوال نخست که آیا میشه قانون اساسی را از قرآن در آورد، واقعش نه. بهترین دلیلش این است که در کشور خود ما وقتی که 30 سال پیش در ابتدای انقلاب مجلس خبرگان تشکیل شد و قانون اساسی نوشتن، به هیچ وجه نبود که قرآن رو پیش روشون بگذارن یا کتابهای احادیث رو و از روی اون قانون اساسی رو بیرون بیارن. قرآن یه دستورهای بسیار کلی در باب تقوا، در باب عدالت و امثال اینها میده. یکی چیز وارد چیزهای خورد نمیشود. من در خارج از احکام سیاسی بعد اونجا شما امروز مشاهده به عدالت رو پیدا کنید و تشخیص بدید که کدام قانون عادلانه است، چه جور روابطی بین افراد جامعه و روابطی بین کشور خودتون و کشورهای دیگه عادلانه است. اونا دیگه منحصر به عقلای قومه. اینجوری نیست که شما امروز فقط بتوانید این احکام رو از شرع بیرون بیارید. برنامه که شما در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم ملاحظه کردید کاری از احکامی رو که قائل بودن به او و حتی در قانون اساسی هم آوردن تغییراتی دادن برای اینکه این احکام مشمول اجتهاد واقع میشن. ببینید مثلا فرض کنیم مسئله سنگسار کردن رو به تدریج علما آمدن و گفتن که بهتر است، حالا دلایل خودشون رو گفتن، بهتر است که این رو فعلا تعطیل کنیم خاطر اینکه جهانیان نمیپسندن. به تعبیر خود فقها میگه به لحن اسلام میشه، یعنی خفت و خاری برای اسلام میآورد. من یک مثالی رو در اون مصاحبه که با بی‌بی‌سی داشتم زدم که این بار موردم تکرار کنم. ببینید تعبیر شدن احکام دینی قبل از هیچ وقت موجب رنجشی بشه یا موجب این بشه که انسان فکر کنه که دین و دیانت تعبیر شده. نماز جمعه که در خود قرآن هم آمده از قوله جمعه ازامون یه لسترات نیوم جمعه از تاولا بکنیا وقتی به نگاهی از بان به نماز جمعه برمیخیزد همه به نماز جمعه بروید و ضرورده کار و کاسبی رو رها کنید. خب شیعیان 1200 سال این حکم قرآنی رو تحقیق کرد و از قرآن نماز رو نمیخونن و حتی بعض از فقهای شیعه حرام میدونستن و حرام میدونن نماز جمعه. امروزه هم که در ایران نماز جمعه برقراره تخییری می کنند، یعنی شما مخیره که نماز جمعه بخوانید و نخوانید به دست نماز جمعه کنید. ولی حسن قرآن هست فقهای شیعه می گفتن اندام و اجرای خود شرایطی داره، اون شرایط الان برقرار نیست. یکی از شرایط هم متقید بودن حضور امام معصومه و چون فعلا ما در دوران غیبت به سر می بریم و امام معصوم نیست نباید بکنیم. یه جشت فقهای دیگه داریم که مرحوم آقای خونسالی که برخواست کرده بعد از فقهای خارجی اینا دایره اینو وسعت دادن، میگن تمام احکام جزایی اسلام، یعنی بریدن ضرب، کشتن قاتل، سنگسار کردن، اینا همش مال زمان امام زمانی. وقتی که امام زمانی همه این احکام بر تفصیل که بعدش تو قرآن هم هست، بعدش هم در روایه. شما ملاحظه بکنید احکام اسلامی، یعنی خیلی خوب کرده نداشته باشید که بعضی از اینها تأثیر بشه، اینا همه راه شرعی داره برای خود. بنابراین اینی که قانون اساسی به شما بگذارید و مثلا ترجمه قرآن یا رفاظ را تأثیرید به هیچ وجه ثباتی نمیبخشه به کار، چون فردا یک اجتهاد دیگری میاد و ممکنه اون رو تغییر بده. کاری که الان شورای نگهبان میکنه در ایران که محل شبکه و سؤال خیلی زیاده. حالا ایه ها نفه در حال حاضر ببینید اون که در عراق اتفاق افتاد، حالا در عمل من نمیدونم چون من نوشته شدن قانون اساسی اونجا رو دنبال میکردم موجب علاقه من بود، یه اصل خوبی رو توش گنجوندن. اون اصل این است که دقیقا پاسخ سؤال شما در قانون اساسی نباید چیزی باشد که مخالف احکام این فرق داره با این که برگرفته از قرآن باشه. توجه میکنه فرق داره با این که از متخذ از اون باشه، مقربت از اون باشه، نه این که راه رو بر اون ببنده. ولی اصل رو در این طرف کنه چیزی که منافات با اون داشته باشه نباید بیم. یعنی شما شخصتون بازه، شما حرکتتون کاملا گشاده است، فقط مواظب یه دیواری باشه، یک سطحی معیاری در اینجا باشه که با اون برخورد نکنید و اون رو نشکنید. همون رو باشه اقتبار تو در آوردن لزومن خیلی چیزاش نمیتونه خودت رو فکر بکنید که منافاتی با قرآن نداشته باشه. درست شبیه این مونه که مثلا ما امروز خونه میسازیم، خب معنیش نداشته باید قرآن نداریم نحوه خونه سازه، فقط نباید کاری بکنیم، یعنی مثلا تو زمین قصدی نباید خونه بسازیم، مال مردم رو. این میشه مراعات دین، میشه مراعات اخلاق.
اما دیگه زمین وقتی مال خودتونه حرام نیست، قصدی نیست، خب دیگه اختیار دارید که خونه خونه بگید. اما در مورد سوال دوم میشه من از کردن که مردم از خدا من نیستی هستن بعد اضافه همین که ببینید اون که شما میفرمایید از نظر قرب باطنی، البته پیامبران که دل خود به آشایان انسانهای نیک، اینا به خداوند نزدیکترن، این فقط به معنای این است که بندگانی هستن که مقربترن. اما خدا از نظر که خدا به بندگان سلوک کش نگاه و همه روزی و همه رو به عدالت بکن رفتار میکنه و همسال اینا به این معنا که من از کندم خداوند نسبتش با همه یا آدمیان نسبت. مولانا مثال خوبی داره، اگر شعراش الان یادم بیاد به دفتر دوم میگه کوید کوید اون شاخ طریق سمار گفته از بریزن، میگوید که همه درخت ها با آفتاب نسبت شده، یعنی آفتاب همه جا میتابه، اما بعضی شاخه ها خشکن، از این آفتابی بهره نمیبرن، بعضی شاخه ها ترن و کار میکنن و میوه های پخته میدن. در این حال نسبت آفتاب با همه اینا بهره های مختلف شده میدن. مثال مولانا هم اگر کارسازه اون رو ببین در
به گفته ادیان خداوند همه انسان‌ها رو یکسان نگاه می‌کنه، ولی چطوری که در عرض این ۵۰۰۰ سال اخیر مقام پیغمبری، رهبری و خدای خوبی بلند پایین
از کجا می‌دونید نرسیده آقای؟
پیغمبری نرسید که زن باشید
باید شما هم خدمت بکنه شدید را داشتیم نفر بله در بایبل، در انجیل، در تورات مقدس پیامبران زن زیادن و نامشان آمده، شخصیتشان آمده. بله البته نکتان همین جاست. نه اسلام که پیغمبر اسلام که خاتم النبیین بود دیگه، بعد از پیامبر که دیگه پیامبر نمیاد، ولی میتونستید این سوال رو بکنید، چون در قرآن آمده است که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل از تو هم هر پیغمبری فرستادی مرد بوده. و حتی میدونید از تاریخ خونده اید که بعد از پیامبر، همین که پیامبر اسلام از دنیا رفتن، البته پیامبران دروغین زیادی آمدن، یکیشون مسلمه کذاب بود و یکیشون یک خانومی بود به نام سجاف که او هم ادعای نبوت کرد و اتفاقا این دو تا پیغمبر دروغین با هم ازدواج کردن و بعد هم نتیجه ازدواجشون این بود که نماز ذرات رو پیروانشون برداشتن، گفتن نتیجه نمازها رو بخونید اینو نخونید. بعد انقدر ناآشنا بود پیامبر زن در محیط عربستان که یکی از پیروان همین خانم گفته بود این شعر رو که انصر نبیتونا اون سانوسی فقه ها و از فحط امیلا و ناری دوشنان رو گفته بود که وضعی ما از اینی که پیغمبرمون زنه، در حالی که تمام پیامبران خدا مرد بودن. ببینید کلمه زیتون در این که آیا واقعا دلالت بر مرد داره یا این که دلالت بر شخصیت داره، این از اون چیزایی که محل کلامه. اتفاقا حالا مثال زنده همین کلمه رجال در قانون اساسی کنونی ایرانه که فقط رجال میتونن وکیل جمهور بشن و اگر دیده باشید این اواخر تفسیری تعلیلی ازی کردن که قرار از رجال بزومن مردان یعنی ذکور نیستن بلکه شخصیت های سیاسی میتوانن بشن. در حال من اگر بخوام تاریخی به شما جواب بدم، نه پیامبران زن بودن، در خود انجیل هم هست. بعدی هم ملاحظه بکنید پیامبری دو تا معنا داره، یک معناش این است که صاحب رسالتی باشن، این دیگه هم که دینشون دعوت کنن، یکی اینکه صاحب یه مقاماتی باشن و کراماتی باشن. بیشتر اون دو تا همه اون پیامبران زن از این دوم بود، یعنی بر خودشون یه رسالت و شریعتی نداشتن، یه دین تازه رو بوده باشن. علمایی بودن که در دل یک نظام دینی که آزادی وجود داشت می آمدن، ارشاد می کردن و صاحب مقامات و کراماتی بودن. به این معنا در اسلام هم بوده زنان بسیار زیادی بودن. خود غزالی با اینکه آدمی است که خب میشه عموم دیگران در گذشته برها خیلی نوشتاش مرگرات
ولی زنان بسیار زیادی رو نام میبره شریعت از کتاب های خودش که نام زنان میتونن اهل شرک، اهل کرامات، اهل میزن، اهل تجربه های بزرگ باطنی که هیچ کمتر از پیامبر نداشتن. و بعد هم یادتون باشه که پیامبر یک روایت مشهوری از ایشان هست که گفتن علما و امتی افتادن انبیاء و نیستایی عالمان و امت من از پیامبران گذشته بالاترند، یعنی به لحاظ مقامات علمی و مقامات معنوی.
ممنون آقای دکتر. یه سوال هستم که خیلی سخن کنم بگم. این تقابل بین تکلیف و حق و ما که ایران می‌بینیم که بیشتر به تکلیف هم می‌کنن که ساعت به حق، این خیلی وقت عمیقه، من خیلی فکر کردم، حالا شما در من دیستم. من فکر می‌کنم این اصلا خانواده شرقی یا ایرانی فهمیاد که ما پدرسالاری رو توی خانواده‌مون می‌بینیم و اینو هیچی نمی‌تونستیم عوضش کنیم و هنوزم باش دست و پنجه نرمی کنیم و همین پدرسالاری یا به حال احترام به بزرگتر یا همین حق نداشتن در خانواده رو اسکیل کنیم، مثلا هر خانواده پنج نفری یا یه میلیون ضرب کنیم میشه پنجاه میلیون و دیگه تمام میشه. برای همین این از تکتر که کنه رو عوض کردن به نظر من داره این کاری که مثلا زنها میتونن طلاق بگیرن، زنها میتونن پیامبر بشن، این بحث هایی نبود و فکرونه هزار کار رو بوده، ولی میگم ما خیلی برد داره اون کاشرمون هنوز با این کاشر برد که بخواییم یه بچه رو اگه بخواییم بزنیم زنگ بزنه پلیس خبر کنه، این هنوز خیلی فاصله داریم با اون برنزمان. هنوز تکلیف تو خانواده فقط تکلیف به این حقی تو خانواده شخصی هست کسی اما بخواییم اینم اینم بالاخره همون آدم هایی که اینا میشن رهبر و به حال ادعای پدرسالاری جامعه رو میکنن، اون رو چجوری میشه حلش کرد و دموکراسی که تو خانواده ها نیست که چجوری میشه و وقت وقتی جامعه بیاریم.
این سوال شما اینه که چی رو باید حل کنیم؟ یعنی شما که شما بکنیم پدر ساله رو از بین ببرید، پدر ساله رو من همیشه بودم و فقط من شرق نبوده، یعنی حسده این نیست بوده مادر سالاری هم بشه اونم با سالاریه برد، یعنی اینا ایسه رو فرق نمی کنه لذا بله
برک
سالاری یه جور سالاری وجود داره. نه ببینید، ما باید به این نتیجه برسیم که با عقل جمعی کارامون رو بهتر توجه فرمودیم و عقل جمعی هم چیزیست که مشکلات ما رو راحت‌تر حل میکنه. خب البته کالچر یه قومی اونه که نهایتاً حکم میکنه که این که مردم به کدوم سو برن یا چی دور حاکمیتی رو برای خودشون پدید بیاورن. من که بر مفهوم حق تاکید میکنم هم رو ترک کردم به هیچ وجه مفهوم تکلیف رو کوشش نمیدانم، خیلی مهمه، ولی مفهوم حق باید رو تعدیلش بکنه و اگر تعدیل نکنه آفتهاش ظاهر میشه. این بله تکلیف سالاری میتونه از خانواده شروع بشه، از مدرسه شروع بشه. من یادمه برای یک سری معلمین و دبیران مشهد بود صحبت میکردم، همین رو ازشون پرسیدم، گفتم شما حالا خدا وکیلیش به من بگید شاگردایی که سر کلاس خیلی گیر میدن، خیلی انتقاد میکنن به شما، رو بیشتر دوست دارین یا اونا که سر بگیرن و منقادن و حتی شما میگی میگن باشه؟ ببینید این دو نحوه اصلا از برخورد است، دو جور شاگرد پرورشن اساسا. یه دو شاگردی رو شما به پرورون میشه همش بله قربانکو باشه و سر بگیر باشه و اهل پذیرش باشه و اینا اعتراضی نکنه، حتی اگر شما خطا کنید، حتی اگر نمره درستش ندید، حتی شما هم بگیرن شما، یا یه جور شده که شما پرورشش بدید، بگید که شما این حقوق رو دارید، شما اگر من نکردم دید گریبان من رو بگید، البته با اصول و ضوابط. به هر حال اینا دو تاست دیگه و این که آدم رو کدوم دنده بیفته خیلی مهمه. ماها هنوز توی اون دنده نیفتدیم، توجه فرمودید، و مهم هم هست که این چگونگی و عبور خیلی مهمه که یه وقتی کار به یه افراد سرسه باید واقعا در اینجا هم به نظر من یه جاهای اتفاقاتی میفته که خب هیچ جالب نیست، یعنی ما به لحاظ اخلاقی نمیتونیم اندورسش کنیم، اما نظام حق و حق طلبی به این معنا که اصلا در اینجا بر اخلاق پیشی گرفته، این اخلاق را هم تصمیم کنیم به سر کنیم، خیلی از کارهای ناروا انجام میشه ولی میگن این حق بود که انجام بشه، توجه فرمودیم. و به این ترتیب نمیشه خیلی درست شده. یا مثلا همین قصه آزادی بیان. خیلی چیز مهمی بود. شما ببینید آزادی بیان خب در دانمارک اومدن به پیامبر اهانت کردن به اشتباهی دیگه. خیلی از دفاعشون این بود که آزادی از حقی از حقوق آدمی که باید نظرش رو آزادانه بیان کنه و کسی متعرض او نشه. ببینید در یه نظام تکلیف اندیش خیلی مسئله راحت بشید. آقا شما مسلطش که در احانت و مقدسات نکنید. تمام شده هست. اما وقتی که نظام حق اندیش میشه خیلی مشکل تر میشه. من در پاسخی که به اونها نوشتم که بسیار خوب شما حق داشتید که بگید و احانت و مقدسات بکنید. اما حق هم داشتید که نگید. و هر دکاش رو داشتید. شما سکاش رو دیگه پیش اختیار کرد. یعنی در اینجا یکی پیش از که به کار میکنیم. اون خیلی مهمه. یعنی ما وقتی که بحث حق رو مطرح میکنیم بحث سوء استفاده از حق رو هم مطرح کنیم. بحث حسن استفاده از حق رو هم مطرح کنیم. و این همون چیزای پیشاش خالیه. یعنی این کافی نیست که ما بگیم شما یه خوبه بزنیم. این خوب. اما بالاخره آدم باید هم از حقوقش رو استفاده هم ممکنه بکنه. اونم ما باید تعلیم بدیم. یعنی اون یه اخلاق ویژه برای حق مداری لازم داره. اینا اون چیزایی که انسان کم میبینه و باید تعلیم بشه. در بین صورت خواهی از مشکلات اینجا ها حل نخواهد. آن
فرقه
من سوالی یا تجربه مدرزم شم سوالم دارم. این که ما دیوند با خداوند و خدایت این حساس قرار بگیم در که مسیح و رئیس کلابش که به ما از خود پیغمبر بعد هم ما برای دنیای سرش یا شکران نزمیر از جواب بیدار قلبیه جهان مردمی امروزه بر میگردیم به مردم مردم میتونم غلط و هم واسه بعد بنابراین هر وقت ما بخواهیم به اتصال به جا برن به مسئل حکومت در مردم مسئل به برسوریم از خود پیغم و هم به اتصال به خود حسابیات باید مگر که کنیدی به بکر من متوجه میشم حتی کنیدی مردمی هم بابرده پر جرسد به مستقی ما میتونیم حوالی انتخاب کنیم که ناحق انتخاب کنیم شکل و خداوند ارتباط نداشته رو انتخاب کردیم در این چیزی که داشتن انتخاب نکردیم
اشکالی نداره واقعا این نکته مهم نیست یعنی در اصطلاح دموکراسی یا انتخاب اصلا پیش از انتخاب کسی حقی نداره که ما بگیم ما ناحق انتخاب کردیم همیشه پس از انتخاب است که حق معلوم میشه این باز مال همون مشروعیت های الهی است که من دیدم بارها سپاهی ها در کشور ما این نکته رو گفتن و به منزله یک استدلال خیلی قوی هم به کار گرفتن و چون زیاد گفته شده من اندازه میکنم میگن آقا دموکراسی انتخابات روش ناسلامی است روش باطلی است برای اینکه مردم حالا خیلی ببخشید من این رو میگم چون تو جامعه شیعه گفته میشود مجبورم من تکرار کنم چون ممکن است مردم با بودن علی عمر رو انتخاب کنند و چون عمر از نظر ما ناحقه انتخابات به او حق بده ببینید همون اون منطقه یعنی منطقه که پیشاپیش میدونه حق چیه باطل چیه در حالی که دقیقا در انتخابات و در دموکراسی بحث این است که حق و باطل موجود انتخاب است نه اینکه پیشاپیش از داد انتخاب شما بدونه که بدونید که کار دارید انتخاب ساده به رضایت مردم ببینید اینجوری ما نمیدونیم و اگر این راه رو قائل باشیم که خداوند باز گذاشته معناش این هست که اگه ما خطا هم بکنیم خطای ما هم قبول داشت خب این خطا اصلا سبب اولاتر هست قبول کنم بذارید من مثال روشنتری براتون بزنم همین قرآن رو شما نظر بگیرید اون قرآن رو خدا فهمیدنش و تفسیرش رو به ما نهاده خب درست یا نه ما ممکنه در فهم قرآن خطا بکنیم هیچ اشکالی نداره بالاخره غیر از این راز وجود نداره همون فهم خطا هم از دستگاه خدایی پیشبینی شده در مورد قبول هم خود فقها چی میگن میگن که لطمصیبه اجران و لطمخته اجران وارد میگن ما اجتهاد میکنیم اگر اصابت به واقع کردیم دو عجب داریم اگر نکردیم یک عجب داریم یعنی خطا هم کردیم دو عجب داریم برای اینکه خطا در اجتهاد مندرجه نهفته از هیچی نمیتونه از شما توقع کنیم که اجتهادی بی خطا بکنیم درست در اینکه بگیم انتخاب بی خطا بکنیم اینا همه تو بشه وقتی وارد عالم بشری شدید دیگه خطا ناجوریدنی و این با خدایی بودن و مشروع بودن و مرضی به خدا بودن هیچ منافاتی ندارد چنان که من نفت میکنم
شما در مورد قانون اساسی و آقای خمینی و بحث که مطرح کردن بوده قانون اساسی آقای خمینی در زمانی که اومدن و پیش نویس قانون اساسی به وجود اومد و امضا کردم پیش نویس و به دست فرقش وجود نداشت و گذاشتم به رأی مبرزان و بعد به رأی مردم این همون که به نظر شما شده نتیجه گرفتش که ایشون رأی مردم و اجنبیت به رأی سفیدشون میدونستن
واسه گمان نمی کنم. من اولا من سازوکار استنباط و رسیدن به حکم کسی رو خدمتون عرض کردم که در اونجا اساسا مردم رأیشون هیچ مدخلیتی نداره. دوم اون فقط این که آیت الله خمینی وقت نفت آقای بازرگان به ریاست جمهوری گفتن به نخست وزیری گفتن که اون هم با
آقای
تنظیم بنی صدر هم همینطور این کاملا نشون میداد که اون که مبنای عمل ایشونه همون استنباط کفی بر همون اساس که عرض کردم. اما اینکه بعد مردم اگر قبول کنن اونگاه میتواند اجرا بکنه بعد خوب میدید که هر عاقلی میتونه مثل نظر داشته باشه، یعنی ببینید زمینه فراهم یه زمینه رو فراهم کنه برای اینکه اون حکم با عملی بکنه. بله اینطوری ابتدا من گمان میکنم که آقای خمینی خیلی چیزا رو دیگه فکر نمیکرد بتونه انجام بده، کمان که خودش گفت من دخالت در حکومت نمیکنم و رفت قوم برای مدتی و بعضی چیزهای دیگه، اما به تدریج دیدم که فضا باز و مجال گشوده است و مردم مقاومتی نمیکنند، بنابراین خود خوده عموم این چیزها پدید اومد. کمان که الان داره عکسش داره صورت میگیرم به درد کردن مثلا این همه اعتراض که علیه سنگسار شده پیش شده دوباره شما ببینید که از اون وقت بعضی از حکم‌ها حالا با یه نوع در حال قومی بندی های خاص شکلی که از گرفته می شود یا اجرا نمی شود و بگم در هر اون اهمیتی که قبلا به اون می دادن دیگه اکنون نمی دن تشکیگار که این تحقیل های در باره ما داره ابرازی
به نظرم می کنید که شما در اینکه با سال اکسان بیرمون رسیدیم برای که این شدنی که این باشی باید مدنی سال ما این میشن که مسئله حق و باطل رو برای بشتریت موجود که خدا مفتیده در نظرسی لحظ کرده این خیلی همچین و خود رو با خواهد بکنم شما در نظر میدید خدایی هم بشتری شانسیده دارای حق و تکیم هستیم فقط حق داره و تکیم داره سوال دوم من اینه که اگر حد خودی بیده در خودی تحکیل خودی و مثلا اعمال شده و سوال دوم من اینه که فهمونی که کن تو مکتب و بنده هست در رابطه با مسئله اخلاق و یکی تدریمش میکنه یکی تحییدش من فکر میکنم که مکتب سومی هم وجود داری که اصلا خودت این دو منبوده رو جلو هم میدونه و معتقد هست که به هر صورت که انسان سالهای سال بدون دین ولی با اخلاق نفسی و اخلاق رابطه اونشه کمیتن با مثلی مذهب نرسه به اینکه مثال داری که آمریکا مثلا همه گرمی چون سیاست دین سیاست رو تعیین میکنه از طریق اخلاق و نابقیر از اینکه سیاست رو که من صادر هم همه هره رو بخواهیم من اینکه خیلی جایی روی مثال بزنم و هرد به جریف از این آخوادر قبول کنم مثلا این کام نشه این نمیشه که برمان مختصدی برای ما که این تولین کننده و یا تغییر کننده احباب
بر حالا مثال شما به نظر من تغییر بنده بود فکر نمی کنم خلاف ولی من در یه جامعه ای که مردم خداپرستی رو ارزش نمی کنن بلکه ضد ارزش می دونن البته یه کسی یه ادعا کنه که بنده خدا ناپرستم همون انتخاب می کنم من قبول دارم یه جامعه که همه مسیحیان اگه کسی که دیگه هم مسلمان هم فکر رای نمیاد یه جامعه کنه مسلمونه یکی شده که بنده مسیحی همون هم رای نمیه. این درست تعییده عرض بنده است که اتفاقا مردم عرضش های خودشون رو به دین و اخلاقشون رو کاملا توی رای دادن انتخابشون دخالت میدن. همینطوره. اگه نگفتن که توی هر جامعه اگه کسی بره بگی که من مسیحی نیستم رای نمیره. توی این جامعه کنونی با این مشخصات های این فرهنگ و کالچر اینطوره. توی کلنگ سابقه هر بزن انتخابات آزادی بود البته بر فرق میکن. در چین مثلا فرق میکنه، در ایران فرق میکنه، به همه جا فرقشون پس فرهنگی. یعنی اون چه که ارزش فرهنگی مردمه و در دل مردم جا بده اون رو در انسان و در زنان اعمال میکنه بدون تردید. لذا عرض بنده فکر میکنم که اینجا منتفی شده. اما اون که بر خداوند نسبتش با خلق میشه من فکر میکنم عکسش دلیل لازم داره. خداوند حالا اگه دلتون میخواد من عدده میانم برای خود یه قرآن بلقا کردم ما بنی آدم، ما همه بنی آدم به تکریم کردیم، همه نزد ما جهانیم و حملنا هم به بره و البحر و زرنا هم من از تجیبات و فضلنا هم علا کسیر من خلقنا تفضیل. خب این تعبیرات یا توی قرآن فرازم این مردم، اما توی همین قرآنی که میگه بلقا کردم ما بنی آدم، ما همه آدمیان رو گرامی میداریم تبعیدی هم نمی کنیم. ولی در جای دیگه میگه چی؟ میگه این از سمکم این بلاها از خاکم، اونی که با تقوا تره نزد خدا گرامی تره. پس ما یک عزتی بیسیس داریم که همه نزد خدا گرامی هم به یه اندازه. اون وقت شما با پاره از اعمالتون میتونید عزتتون رو افزونتر بکنید. اگر پاسداتر باشید، با تقوا تر باشید، اخلاقی تر و با فضیلت تر. منظور این بود دمان میکنم که اعمال روشنه.
حتی دیده که اگر فرزاییم بزنیم که بحثی در ارتباط دیگه با خدا نبوده، حتی از یه زیاحت بوده، یه همچی منظوری بوده، یه واقعا چیزی اگه حتی که در واقع مسئولیتی برای شده که باید اقوان برای بشنیم.
از این سبب در بار سال اولتون نه حقیقتی در قرآن هیچ مدل حکومتی خاصی بیرون نمیاد. یعنی این که مثلا یک خلیفه داشته باشیم، رئیس جمهور داشته باشیم، نمیدونم فرض کنه تفتیش قوا داشته باشیم، تفتیش قوا نداشته باشیم، چنین چیزی از توی قرآن بیرون نمیاد. آنچه که بیرون میاد همین است که کارها و عقلیتنی سپاسه داشته، به عدالت رفتار داشته، تقوا در کار باشه، احکام الهی محترم شمرده بشه، همینو بس. اما اینکه به چه شکلی و به چه شیوه اینها رو بعد عملی کرد واقعا نباید چنین باشه. شکل ها همیشه تغییر پذیر هست و واقعا تحول جوامع متحول میشن. اون چه که میمونی روح کاره. بالاخره پیامبر اسلام یه پیامی داشته، یه رسالتی داشته، هر چیزی این دنیا داشته دلش میخواد هر چیز برقرار باشه، بر زبان متحمل بشه، نه اومده بوده که هر چه حتی دلش خواست بکنه. خب بدیهی که این نبید. اما شکل خاصی که بیاد درست مثل نماز یا فرشان هر این شکل شما حکومت بکنید البته هم که چیزی رو ما نداریم، برای که این به بسیاری از چیزها برشکی پیدا میکنه که در طول زمان متحوله و آدمیان و عقلا باید خودشون پیدا کنن مادامی که منافات با احکام اصلی و اولیه اسلام نداشته باشن که از کدم برای شما. اما این که قرض از حکومت دینی چیست، اگر چیزی به نام حکومت دینی داشته باشیم همه نوبت آتی اشتباه شدن کار کردیم. بالاخره هر مدیریتی حافظ و حامی یک هدف و ارزشی باید دید. اگر بنابراین از اونها حکومتی داشته باشن اون رو چه باید بکنن و چه تفاوتی با جاهای دیگه دارن. اما در مورد دوم ببینید سوالتون واقعا برمیگرده اون اختلاف خیلی عمیق تاریخی که بین شیعیان و سنیان هست.
بله قبول دارم در نحو بلاغه کلماتی از ایشان رسیده است که روی تعبیر حق تأکید کرده که والله ما زلتو مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منطقه بعد الله و نبیه محمد این فیلی احسن از وقتی که خدا جان محمد رو گرفته تا این بود من از حقم محروم بودم از تعبیراتی که در نحو بلاغه آمد ولی همین مولا علی وقتی که بعد از قتل عثمان اومدن سراغش این که رو گفته اون ولکن تو خیلی دلی سراغ تکیلی داری من نمیخوام رئیس جامعه بشم نمیخوام حاصل بشم فعنی لکم وزیرن خیرون منی لکم امیرن من اگر وزیر مشاور باشم بهتر از آن است به خاطر مستقیم خلق رو و ظاهرن هم تشکیف درست بودی برای اینکه ایشون پنج سال تو بکنند که تمامش دیر فتنه رو جنگ کنند آخرش هم پرش درست یعنی شرایط جامعه ظاهرا اینطوری بود در یکی از کلمات دیگه ایشون در نحو بلاغه هست که مطحن ثمرت لغیر وقت اینارها کزارع لغیر عرضه کسی که میوه کال رو بچینه مثل اینکه تو زمین دیگری داره کشت و زرع میکنه یعنی محصول از آن دیگری خواهد ظاهرا حکومت خلافت رو برای خودش به دیدن میوه کال تشبیه میکرد میگفت یعنی مثل اینکه رفت من نیست من نمیتونم مردم نمیخوام پس ببینید دو تا مطلب در این دوید بذارید یکی این که به فرض که ایشون قائل بود که حق منه اما این باعث نمیشد که بگه همه امروز باید این حق من اجرا بشه هیچ اصلا دنبالش نرفت نرفت دیگه تا وقتی که دنبال او آمدن که بازم گفت برید من نمیخوام و بعد بالاخره دیگه حالا با اصرار دیگران یک طرز مفصلش که خودش شخص دیگه هست من اینجا نمیخوام عرض بکنم اونجا میگه چنان مردم به من هجوم آوردن که یعنی سالون علایی که عرض زبعه مثل لاله های تفتار حالا اینا هم تفتیه ها که عجیب و قدیلی بنده تفتار ندیدم و نمیدونم لال تفتار چجوری گردن رو باید بکرده مردم اینطوری دور من پیچیدن مثل این لاله هایی که به گردن تفتار اینطوری دور من جمع شدن و فشار رو بردن حتی تو قرصها یا با که الحسنان که سرهای من حسنان سیدی در سفال اگرمال شدن اطراف جامعه من گریده شد این بارشار از من میخواستن که من بیام حاسم بشم ببینید که حرف خودش میدونید اصلا مانع از آن نشد که بنشینه و نگاه کنه و بگه خب حالا لابد مردم به دیگری رضایت بدن نکته دوم همون که شما گفتید این کلمه حق در این دو معنا چیه این همون نگاه دامنه‌دارش یه اصولی ولی یه تفسیری که بعضی فلان همین که حق منه یه لیاقت من بود اگر بنا بود اینا درست تشخیص میدادن باید سراغ من میومدن ولی خود من اومدن یعنی بازم میدونی یه جمله خوبی داره یک ابن عبدالحزیز که از علمای اهل سنته و او قائل بود که علی برتر از خلفای دیگه تعبیر جالبی داره در کتابش این الحمدلله الذی فضل المفضول علی القادر هم خدای روشه اون بهتره رو نشوند و اون که خیلی بهتر نبود او رو بود بازم میگه حمد میکنیم خدا را اما در انتخاب اینطوری میشه و واقعا اگر ما قائل به انتخاب باشیم خب همین هم باید بدونیم که یه وقت ممکنه میشه بهترینه لزوما انتخاب نشود علی رغم اینکه لیاقت هم داشته باشه
ولی همین الان ازشون جواب یکی از این آقایی رو میداریم مخواستیم در مورد حکومت دینی مرسل دنیم که بسیم داره درسته دیگه که میشن تناقض داره
آره اتفاقا یکی از اساس سخنان من هم هنوز که همین تناقض ها رفت بشه و یا احیانا اگر در این زمینه تصورهای دیگری بود که داره تفسیر بشه ببینید من کلمات رو که انتخاب کردم این گفتم این با سیاست با هم آمیخته میشن نه دین با حکومت در این مطلب تاکید کردم دین و سیاست گفتم که دین در واقع یا فضایل اخلاقی در جامعه اینا سیاست رو تقضیه میکنن سیاست رو این تئوری سیاسی رو و عمل سیاسی مردم رو عمل سیاسی حاکمان رو
حتی قوانینی که نوشته میشه که یک جامعه یه نگاهی یه پوششتی و ارزش‌های جامعه برمن چی پوششتی؟ خیلی هم توجه کنه و ارزش‌های جامعه و به دینی که در جامعه جاری و به خواسته های مردم. اما اونی که عرض کردم جدایی دین از حکومت که خواسته عموم مردم از بینید و به نظر من هم نظریه خیلی خوبی گرچه همون هم ما بعدم در دربارش صحبت کنیم اگه رسیده این شادا چون اینکه تعریف دینی چیه که باید از حکومت جدا باشه این یکی از سوالای خیلی فرقه معمولا مردم رو توجه نمیکنن تو قانون اساسی آلمان من نمیرسم فکر آلمان بودم و با بعض از حقوق دانان صحبت میکردم گفتن اونجا در قانون اساسی آلمان کلمه جهانی بینی ها آمده چون یه عده یقیه این حقوق دانان رو گرفته بودن که خب خیلی چیزا هستن مکتبا هستن که دین خودشون رو نمینامن مثلا فرض کن مارکسیست اینکه خودش رو دین نمیدونه بلکه اصلا مخالف دین و دیانته شما نسبت به اینا چه تصوری دارید و اینا هم آنها باید جدا باشن آیا تحت پروتکشن حکومت باید بیان و نیان و همین دلیل قصه قدری پیچیده میشه علی‌ای حال اونی که دین نباید در حکومت دخالت کنه که تعبیر خوبی نیست بلکه جدا باید بمونن یک جدایی حقوق قانونی و همطور که گفتم معنای اصلیش عبارت است از بی‌طرفی حکومت نسبت به ادیان مختلف این که به پیروان ادیان مختلف به دلیل دیانت مختلفی که دارن نه حقی بیشتری رو بدن نه حقی رو از اونها سلب بکنن بلکه ممکن باید به یک شکل به همه اونها نگاه بکنه و همشون رو مجال بده آزادی بیان بده آزادی اعتقاد بده کسی رو به خاطر تغییر دین مورد تعرضی قرار ندهد و مردم رو در انتخاب دین آزاد بگذاره و قوانین خودش رو هم بر مبنای یک دین خاصی تنظیم نکنه. اما همه اینا در عمل البته مسائل زیادی رو پدید میاره که حالا شاید به بعدش اشاره کنیم. من فعلا الان معناش رو اینجا عرض کردم. این تناقضی به این میگه که تئوری سیاسی از تئوری دینی تغییر میکند اما عمل حکومت باید به لحاظ حقوقی و قانونی جدا باشد از امتیاز دادن به هیچ یک از ادیان و فرقه های خاصه.
سوال یه بحث از سوالم واضح میکنم فراموش کنم سوال مهمی هست در مورد این بود که خداوند این دنیا رو آفریده آیا فقط حق برای خودش باید تکلیف هم وارد شده برای خودش؟
ببینید این آره این سوال درست به فراموش کردم من سوال خیلی مهمی است. من در این باب خیلی مفصلی گفتم در جای دیگری و باز امیدوارم که یه وقتی حقش رو ادا کنم. ببینید واقعا اگه به قرآن شما مراجعه بکنیم خدا بر خدا تکلیف هم قائله و این از نکاتی که مقصود من به میان مسلمان هست و من یکی از مواردی که قدرت دخالت کرده که پاره از آنان سلا برده سلیل پایی برده بعضی ها بدشته پر شدن و در چشم ها نشستن و بعضی ها مورد قصد آقای شدن یکی از مواردش این بودن. ببینید یه آیه هست از سوره نساء که نمویت ما پیامبران رو فرستادیم تا مردم در علیه خداوند حجتی نداشته باشد. یعنی می شود که گاهی مردم علیه خدا اقامه حجت کنند، اقامه دعوا بکنند و درنده هم بشن. بنابراین خدای تشکیزی برای خودش قاهده در مقابل مردم و کاری می کنه که مبادا توی اون اقامه دعوا فت بازنده بشه. در واقع عقل آدمیان یعنی حقیست که مردم دارن در مقابل خداوند عقلشون رو میتونن به کاری اندازن و طلبکار خداوند باشن و بگوین چرا چنین کردید چرا نکردید چرا اینو فرستادید چرا نفرستادید و به این ترتیب خداوند در مقابل مردم خودش هم خودش رو مسلط میده. عرفای ما البته خودشون بالاتر از این حرف هم گذاشتن یعنی اینکه خداوند سابرنیتی مطلق داشته باشه طرف اینو قبول دارن اما خیلی چیزایی گفتن که مردم عادی اگر بشنون اونها رو با اون خداشناسی عامیانه شون منافی میدونن. ولی حالا از اون که از قرآن مثلا استفاده میشود این است که نه این چیزی نیست. از نهج البلاغه من یک نمونه براتون بیارم. اونجا هم از کلمات مولا علی هست که به مردم وقتی که توصیه میکنن که تقوا پیشه کنید میگویند که تقوا باعث میشود که شما به حقوقی برخورد الموجب و تعلی الله حق کن
شما یه حقوقی بر خدا پیدا کنید، یعنی اون نسبت به شما یه تکالیفی پیدا بکنه. به این معنا سه دو طرفه میشه. البته در همین نحو البلاغه یه جمله هست از علی که به صورت شرطی آمده اگر کسی باشد که فقط حق داشته باشد و نه تکلیف خدا، و الا دیگران همه هم حق دارن هم تکلیف، در اونجا میگن اگر بنا باشه که باشه خدا، ولی در جاهای دیگه میگه حتی اون کس هم نیست، ولی خداوند هم یه جاهایی قضاوتی باشه.